بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و عصر بخیر دارم به شما شنوندگان عزیز، همراهان رادیو گفتگو. با برنامه گفتگوی سیاسی در خدمت شما خوبان هستیم. در این برنامه نگاهی خواهیم داشت به سیاست نگاه جمهوری اسلامی به شرق و چشم‌انداز این رابطه دیپلماتیک رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. دعوت میکنم که ما رو همراهی بفرمایید.
وقتی صحبت از نگاه ایران به دیپلماسی شرق می شود، حرف امروز و دیروز نیست، بلکه پای یک رابطه دیرینه تاریخی در میان است که ردش را می توان در جاده ابریشم جستجو کرد. در منابع تاریخی آمده که از حدود سال 1014 پیش از میلاد تا دهه 1450 پس از میلاد، این جاده شرق را به غرب متصل می کرد و در ایران روابط اقتصادی با شرق به طور ویژه با چین و هند معنا پیدا می کرده، چرا که منفعت داشته و به تعبیری یک رابطه برد برد بوده است. حالا در قرن 21 میلادی و پس از سالها تلاش امریکا و غرب برای آنکه ابرقدرت اقتصادی جهان باشند و به تعبیری ساده زور بگویند، جاده ابریشم با محوریت شرق در حال جان گرفتن است. در چنین شرایطی چرخش ایران به سمت این جاده از چند منظر میتواند پر منفعت و برد برد باشد. مثل گذشته، چین سومین قدرت اقتصادی جهان بعد از ایالات متحده آمریکا و اتحادیه اروپا است و با الگوی اقتصادی که در پیش گرفته، پیش بینی می شود در دهه‌های آینده به رتبه های بالاتر از این هم برسد و ایران قصد گسترش همکاری با این سومین قدرت اقتصادی جهان را دارد. حالا بعضی ها می پرسند در چنین شرایطی چرا نرویم با قدرت اول و یا دوم وارد رابطه اقتصادی شویم؟ این سوال را تجربه به دست آمده در سالهای گذشته پاسخ می دهد. ایالات متحده در حدود 40 سال گذشته سیاست خصمانه نسبت به کشورمان داشته و با خصم نمی توان وارد رابطه همکاری شد. ضمن اینکه این روزها سیاست فشار حداکثری و تغییر رژیم در ایران را هم دنبال می کنند و ثابت کردند که زیر قراردادهای امضا کرده به ایران می زنند. قبل از پیروزی انقلاب هم امریکا نه نگاه یک شریک اقتصادی سیاسی بلکه یک نگاه استعماری به ایران داشته. شرکای اروپایی امریکا هم در سالهای گذشته و به طور ویژه در توافق برجام نشان دادند به تعهداتشان پایبند نیستند و به راحتی زیر توافقی که پای آن را امضا کردند میزنند و در همراهی با امریکا تلاش دارند این مسئله را به اثبات برسانند که تنها راه پیش روی ایران زانو زدن مقابل غرب است و نه همکاری و شراکت اقتصاد. حالا در چنین شرایطی شرق توانسته برای ایران اعتماد ایجاد کند، پای امضاهای زده شده بماند و همکاری سیاسی اقتصادی را در عمل نشان دهد. به تعبیر ایران توانسته در یک یارگیری جهانی با قدرت‌های شرقی شراکت سیاسی و اقتصادی برقرار کند و از 5 عضو دائم شورای امنیت با 2 کشور چین و روسیه روابط دوستانه داشته باشد. این یارگیری و شراکت با شرق آنقدر با اهمیت است که غرب با تمام توان مادی و معنوی به میدان آمده تا نگذارد این پیوند شرقی شرقی قوت بگیرد. از سوی وزیر خارجه امریکا در کسوت دلسوزی به میدان می آید و رابطه ایران با شرق را با قرارداد ترکمنچای مقایسه می کند و از سوی سلطنت طلبان، گروهک تروریستی منافقین و رسانه های بودجه‌گیر از دولت های غربی، سعودی و عبری تمام قد ایستادند تا با تصویر سازی منفی افکار عمومی ایران را تحت تأثیر قرار دهند و در مسیر همکاری ایران با شرق سنگ اندازی کنند، چرا که رابطه ایران به شرق بسیاری از توطئه‌های محور غربی، سعودی و عبری را خونسا می کند و نشان می دهد برای ایران بن‌بستی وجود ندارد.
عصر شما بخیر باشه همراهان گرامی. در این برنامه از گفتگوی سیاسی همطور که عرض کردم و در این بخش هم با هم شنیدیم، نگاهی خواهیم داشت به سیاست گرایش به شرق توسط جمهوری اسلامی و ابعاد مختلف اون رو در این برنامه مورد بررسی قرار خواهیم داد. آقای دکتر وحید قربانی، مدیر گروه سیاست خارجی پژوهشکده تحقیقات راهبردی، و آقای دکتر حامد وفای، استاد دانشگاه تهران، در استودیو رادیو گفتگو با ما همراه هستند. آقای قربانی سلام و خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. منم تشکر میکنم از شما برای دعوت بنده.
آقای وفای عرض ادب و خیر مقدم.
عرض سلام و ارادت دارم
خدمتتون. آقای قربانی، یک سوالی که مطرح است، خب در شرایط فعلی شاید برای شنوندگان هم خیلی نیاز به مرور نباشه، چند سال اخیر و اتفاقاتی که افتاده از خواهی میکنم در این گزارشم با هم شنیدیم، چرا چین امروز گزینه خوبی برای رابطه اقتصاد سیاسی هست برای جمهوری اسلامی؟
خب برای اینکه رابطه ایران رو با چین تعریف کنیم و بتونیم یه شمای کلی از رابطه دو کشور داشته باشیم، باید گریز بزنیم به نقش ایران در نظم بین‌المللی و ترتیبات منطقه‌ای. اصولا جمهوری اسلامی رسالت و نقشی داره که به عنوان بازیگر عادی نظم آمریکایی پذیرفته نمیشه. یه دولت چالشگر همواره محسوب می‌شده و همواره از سوی کشورهای غربی و یا آمریکا مورد تحریم و عناد قرار می گرفته. تجربه 40 ساله گذشته ما نشون داده که ما مسیری که همواره به سمت غرب بوده شکست خورده و تجربه خوشایندی از رابطمون با غرب نداشتیم. خب تو این راستا ما قطعا روابطمون با غرب تجربه ناخوشایندی داشته که برجام آخرین گزینه‌ای بوده که ما از سر گذراندیم. اما اگه به پلن‌های دیگه سیاست خارجی کشورمون رجوع کنیم، برنامه‌های دیگه‌ای که میتونیم برای یک سیاست خارجی موفق داشته باشیم تو این شرایط، سیاست نگاه به شرق. سیاست نگاه به شرق قطعا تجربه فعلی و امروز ما نیست. ما یه دهه بیش این موضوع رو کلید زدیم، اما دولت‌ها نتونستن این برنامه رو به صورت یک استراتژی جامع پیش ببرن و به یک نقطه مشخصی برسونن. خب تو این یکی دو دهه اخیر قطعا جایگاه چین تغییر کرده. چین امروز اون چینی نیست که هر روزش متفاوت از دیروز چین، و رشد و قدرت ملی اون هر روز تصاعد پیدا میکنه. خب وقتی چینی داریم که تو حوزه زیرساخت، تو حوزه تجارت، تو حوزه تجارت دریایی، تو حوزه امنیتی و نظامی هر روز قدرتش افزایش پیدا میکنه و به عبارتی الان در جایگاه دوم اقتصادی دنیا قرار داره و جایگاه سوم نظامی دنیا، چرا ما این نشینیم و با این همچین قدرتی تبادل نظر مذاکره نکنیم، باش شریک نشیم تو مناسبات و ترتیبات منطقه‌ای، توی بحثای نظم سازی؟ و در این راستا ما گزینه چین یکی از پلن‌هایی که جمهوری اسلامی بر سر راه خودش داره. خب ما سعی کردیم این موضوع رو تو چند سال اخیر دنبال کنیم. از بیانیه مشارکت جامعه راهبردی 2016 شروع شد و در قالب این که ما بعد از اگر البته چند سالی ما توقف تو این برنامه داشتیم، اما بعد از فشار حداکثری و اینکه قانع شدیم که دوباره، یعنی دولت ما قانع شد که مسیرش از سمت غرب نمیگذره، دوباره موضوع چین مطرح شد و اخیراً در دستور کار دولت قرار گرفته و مجموعه حاکمیت، یعنی این که این تصمیمو گرفته که واقعا جایگاه چین متمایز و بی‌بدیله و باید نگاه ویژه‌ای به این موضوع داشته باشه، به این کشور یه قدرت نوظهور.
ممنونم. آقای وفای، شما چه دیدگاهی در این زمینه دارید؟ چرا چین امروز گزینه خوبی برای رابطه اقتصادی سیاسی است برای ما؟
بله، ببینید، ما اگر نسبت به جایگاه کشورها در روزگار در این روزگاری که الان هستیم آشنایی داشته باشیم و یک مطالعه کلی در باب آمار و ارقامی که وجود داره در حوزه‌های اقتصادی، حوزه‌های جمعیتی، مسائل اجتماعی و کلاً چارچوب‌های مختلف در نظام بین‌الملل، می‌بینیم که چین امروز یکی از مهمترین کشورهای دنیاست و خب توی اصول اولیه و جز ابتداییات روابط بین الملل هست که شما باید نسبت به تنظیم مناسبات خودتون با کشورهای تعیین کننده و مهم در دنیا اقدام بکنید. خب ما اگر ضمن این که حالا این رو هم بگم که ساختار سابق نظام بین الملل که یک ساختار یک قطبی تک قطبی بود، امروز تغییر کرده و ما با یک ساختار چند قطبی مواجه هستیم. خب ما اگر چین رو یکی از قطبهای مهم در دنیای امروز بدانیم، قطعاً خواهیم دید که کشورهای مختلف در حال برنامه ریزی برای پای ریزی یک مناسبات طولانی و استراتژیک با این قطب مهم در دنیا هستن. حالا توی بحث روابط با چین ما از دو منظر میتونیم نگاه بکنیم. یک منظر، منظر مناسبات دو جانبه جمهوری اسلامی و چین هستش که خب مورد تاکید طرفین بوده. یک منظر بحث مناسبات آتی در نظام بین الملل و تقسیم بندی هایی هستش که ما در جهان شاهد اون خواهیم بود، که از هر دو منظر و از هر دو وجه اگر نگاه بکنیم، ارتباط با چین یک ضرورت هستش. ببینید امروز چین با توجه به تأثیراتی که در نظام بین الملل داره، با توجه به جمعیتی که داره، با توجه به پیشرفت‌هایی که در حوزه‌های مختلف علوم و فنون داره، یکی از مقاصد مهم دیپلماسی کشورهای مختلف هستش. حتی کشورهایی که به لحاظ ایدئولوژی با چین تضادهایی رو دارن، از جمله خود آمریکا که خب اولین کشوری هست که مخالف چین هست، در بسیاری از حوزه‌ها اومده تفکیک کرده مسائل رو و ارتباطات طولانی مدتی رو با این کشور تعریف کرده. بنابراین به نظر من امروز ارتباط با چین دیگه یک انتخاب نیست، بلکه یک ضرورت، و اون هم یک ضرورت اجتناب ناپذیر و استراتژیک هستش.
خب آقای وفایی، به نظر شما چرا در روزهای اخیر ما با یک حجمی از حجمه مواجه بودیم، میشه گفت هم در داخل کشور و هم خب از طرف شده گفت آمریکایی ها و شرکای اروپاییشون یک تصویرسازی منفی رو تلاش کردن از رابطه جمهوری اسلامی و چین ایجاد بکنن در اذهان عمومی مردم ایران و نسبت به خود چین هم یک ذهنیت منفی رو ایجاد بکنن؟ چرا چون این تصویرسازی رو تلاش میکنن داشته باشن؟
ببینید به هر حال، حالا این حجمه هم که ایجاد شد خیلی جالب هستش که ما از دو جهت شاهدش بودیم. یه جهت که خب بس رسانه‌های غربی، کشورهای غربی و افرادی هستن و حالا جناح‌ها و افرادی هستن که تکلیفشون مشخصه، یعنی حالا به هر حال رسانه‌های کشور آمریکا قاعدتاً نمیان به نفع روابط ایران و چین صحبت بکنن. اما چیزی که جای تعجب داشت برای من حداقل به عنوان کسی که مطالعه می‌کنم درباره روابط ایران و چین، اتفاقاتی بود که در رسانه‌های داخلی افتاد در این خصوص. ببینید ما، حالا من معتقدم که ما در رسانه‌های داخل و در فضای گفتمانی داخل کشورمون متاسفانه با یک شتاب زدگی عجیب و غریبی مواجهیم، یعنی راجع به هر موضوعی بدون اینکه ما ابعاد اون موضوع برامون مشخص باشه و آگاه باشیم شروع میکنیم به بحث و اینها. من همین قبل از این جلسه داشتم نگاه میکردم توی فضای مجازی، جالب بود، یه لیستی رو دیدم از چیزایی که ایران قرار به چین بفروشه، نمیدونم جزیره کیش یه کیش بود، همینطوری لیست کرده بودن دیگه. خب میدونید که مبنای همه اینها یک خبری بود که رسانه منتشر کرد درباره برنامه 25 ساله ایران و چین.
این قضیه شو که خیلی وقت هم از میان جدایی از این قرارداد 25 ساله،
درسته. حالا الان به بهانه این قصه داستان خیلی داغ شده دیگه. بله ببینید، این راجع به این، من اول چند تا نکته رو خدمتتون بگم. باید عنایت داشته باشیم که این موضوع به هیچ وجه موضوع جدیدی نیستش، یعنی در سال اولین باری که این مطرح شد بهمن ماه سال 94 بود که رئیس جمهور چین به تهران سفر کرد. اونجا روابط دو کشور به سطح مشارکت جامعه راهبردی ارتقا پیدا کرد. دو کشور یه بیانیه‌ای رو صادر کردن و توی اون بیانیه گفتن خب حالا که قرار مناسبات ما راهبردی باشه، قاعدتا باید برنامه‌ریزی راهبردی داشته باشه. راهبردی یعنی طولانی مدت دیگه، حالا میتونه 20 ساله باشه، 25 ساله باشه. اینها سران دو کشور در اون بره گفتن که 25 سال تعیین بکنیم و این میگم به هیچ وجه نم حالت محرمانه داره. حتی رهبر انقلاب توی همین الان هم توی سایت ها هست، یعنی کسی جستجو بکنه جزء اخبار بالا هست. تو سایت خود رهبر انقلاب این اشاره شده بهش، توی بیانیه که وزارت خارجه منتشر کرد همون موقع سال 94، و خب الان ما 99 ایم دیگه، یعنی 5 سال پیش بوده این موضوع، اینها همه مطرح شده و بعد در اون چارچوب دو کشور بنا شد که یک برنامه رو تنظیم بکنن. دقت داشته باشید که این برنامه است، نه سند، نه معاهده است، نه حالا مثلا من دیدم که وزارت خارجه آمریکا گفته بود این شبیه معاهده ترکمانچایه، اصلا این گونه نیستش. این یه نقشه راه ولا غیر، یعنی دو کشور میان میگن که آقا ما در 24-25 سال آینده در این حوزه ها با هم کار بکنیم، همین. یعنی نه در این ما عدد داریم، نه در این جزئیات مطرحه. این یه برنامه کلی هست که میتونه آبستن و شامل صدها معاهده و قرارداد باشه. یعنی ما در آینده میگیم که آقا طبق این برنامه 25 ساله‌ای که با شما بستیم به چینی‌ها میتونیم بگیم که بیاید مثلا در حوزه فرهنگی یه سری کارهایی را تعریف بکنیم و انجام بدیم و این از این منظر قابل توجه هستش. این یه مطلب. مطلب بعد این که حالا این از اون مواردی که میگن کی داده کی گرفته، یعنی یه متنی در ایران مطرح شد و حالا دولت تایید کرد، این متن بعد بره چین و در چین هم مطرح بشه، احتمالاً چینی ها بخوان اصلاحاتی توش انجام بدن، هنوز اصلا امضا نشده، یعنی اصلا چیزی مطرح نشده. یعنی ما این جنجال هایی که شاهد بودیم در واقع بر سر هیچ بوده و اگر هم بر سر چیزی بوده، بر سر چیزی بوده که تایید نشده، اگر هم تایید بشه بر سر یک برنامه صرف هستش، نه یک معاهده و نه چیزی که قراره ما درش خرید و فروشی چیزی رو انجام بدیم. یک سری چارچوب های کلی هست که از قضا به نظر من خیلی کار درستیه، چون که حالا یه انتقادی که خیلی تو خیلی از موارد به دولت ایران، به اقدامات و مسائلی که توی کشور ما انجام میشه اینه که میگیم چرا برنامه‌ریزی نمی‌کنید برای کارهاتون. حالا یه جا هم که اومده برنامه‌ریزی انجام شده اینقدر جنجال داره میشه جالبه و این نکته قابل توجه هستش و به نظرم جای تعجب داشت که رسانه‌های داخل ما، حالا بعضی از شخصیت‌های سیاسی، حتی بعضی از مقامات سابق رو من دیدم که اظهار نظراتی رو داشتن و متأسفانه اینها در کشور چین هم بازتاب‌های خیلی مثبتی نداشت.
ممنونم. حالا چون وارد جزئیات شدید، نظر قربانی رو می‌شنویم، برمی‌گردیم به جزئیات این قرارداد یا توافقنامه یا برنامه بیشتر صحبت می‌کنیم. آقای قربانی، شما فرمایید که چرا با این حجم از مخالفت‌ها و انتقادها نسبت به این قرارداد مواجه شدیم، چه در داخل کشور توسط برخی رسانه‌ها و چه در خارج از کشور توسط آمریکا و دیگر کشورهای غربی؟
خب اگه بخوایم ما یه بررسی راجع به جایگاه چین توی کشور ما داشته باشیم، اساسا نگرشی که نسبت به چین تو کشور ما وجود داره یه نگرش غربیه، یعنی اینکه ما زبانی که چینو میخونیم از زبان کشورهای غربیه، ما هیچ وقت نیومدیم از زبان چین چینو بفهمیم و ادراک کنیم. اون تصویری هم که از چین داره انعکاس پیدا میکنه تو جامعه ما، این تصویر تصویریه که در ابتدای دهه 2000 و قبل از اون بازتاب داشته و یه چین ایدئولوژیکی تصویر میکنه که کاملا در راستای مباحث توسعه طلبانه خودش میخواد گام برداره و تصویر سازی های جنگ سردی از چین تو کشور ما. به خصوص من تو این مباحث اخیر دیدم که بعضیا که دلسوزان نظام محسوب میشن و کشور محسوب میشن و ادعای منافع ملی دارن، اومدن نقد کردن خود اصل رابطه با چین. آقا من کاری ندارم شما بیاین تفاهم‌نامه رو به لحاظ این توافق‌نامه رو به لحاظ فنی بیاین ببرین زیر ذره‌بین و اون مورد کنکاش قرار بدیم، بگین که آقا اینجاش ایراد داره و باید اصلاح بشه. این آقای دکتر فرمودن الان برنامه هیچ اتفاقی واسش نیفتاده، ما یه پیشنویسی تو هیئت دولت تصویب شده، قرار نهایی بشه، بره دوباره طرف چینی هم اینو اوکی کنه، تصویب کنه، در مرحله نهایی ما باید تو مجلس خودمون این برنامه رو به تصویب برسونیم. یعنی هیچ اتفاقی نیفتاده. میخوام برگردم به اون بحث که چین اساساً هر وقت صحبت از چین میشه چنان بازتاب‌های منفی، ما هر تو این دو ماه سه ماه اخیر رو نگاه کنه، شما اگر روایت‌ها رو مرور کنین تو بحث کرونا هم بوده، چنان موج چین هراسی تو کشور ما رو افتاد که دیگه خودتون شاهد بودین که چقدر تا از هواپیمایی ما تا هر حوزه‌ای بود نقد کردن. بعضی از این روایت هایی که به نظر من خودم اعتقاد دارم بهش اینی که این یه گفتمان از درون ایران نیست، بعضی از اینا ریشه از غرب میگیره. مثلا بسیاری از این روایت پردازیه که راجع به برنامه 25 ساله میشه بر اساس مقاله‌ای که توی نشریه پترولیوم اکونومیست و مقاله شیرین هانتر تابستون گذشته منتشر شد، اون موقع نه جزئیاتی از این مقاله منتشر شده بود، الان هم که سندی که درس کرد و غیر تکذیب نشده اصلا چیز خاصی ارائه نمیدی که بخوایم درصد و مثلا آماری داشته باشه که نگران باشن. ما یعنی داریم راجع به چیزهای حاشیه سازی میکنیم که اصلا روش توافق نشده. البته شاید تا حدی اگه دقت کرده باشیم ما بعضی از نخبگان حاکمیتیمون انتقاد کردن، بعضی نماینده مجلسمون انتقاد کردن، اینو میشه از این جنبه دید که با بعضی از این دوستان گفتگو نشده، بعضی که مسئول این کار بودن، دولت لازم بود که از همه مشورت میگرفت، همه افراد، همه نهادهای حاکمیتی و یا دولتی که تو این بخش مسئول بودن تو رابطه با چین باید از اینا مشورت نظر میگرفت و یه جور اجماعی به این توافق میرسیم که همونطور که آقای دکتر فرمودن رابطه با چین ضرورته. الان چین با امارات و عربستان رابطه اقتصادی بهتری از ما داره، شریک تجاری اول دومش عربستان و امارات هن. خب اینا توی کشورهای شبکه حامی کشورهای غربی هستن تعریف میشن، عربستان و امارات. خب چرا اینا اگه میخوایم نقد کنیم خود رابطه رو، پس چرا این اینا که کشورهای تو شبکه حامی غربی هستن این رابطه به این داغی با چین دارن؟ اساسا نقش و جایگاه چینی که اینا رو به اینجا میرسونه، درکی که توی فضای رسانه‌ای ما وجود داره، واقعا بحث مایگیری چون چینیا و هر وقت یه رابطه میخواد بیاد، این رابطه میخواد یه خورده توسعه پیدا کنه، تا یه زمزمه میخواد، میخوام یه درجه میخوام توسعه ببخشیم، بحث مایگیری چینی‌ها توی آقا من اصل و دروغش واقعیتش کاری ندارم، اینکه یه نماینده مجلس بیاد راجع به این موضوع صحبت کنه واقعا جای تأمل داره، واقعا باید روش کمی بیشتر فکر کرد راجع به بحث رابطمون با چینی‌ها. اینکه ما یه سرمایه اجتماعی واسه این رابطه نتونستیم شکل بدیم که الان توی گریزگاه ها و این مواقع ازش به بهینه استفاده کنیم و بتونیم رابطمونو یه مرحله پیش ببریم.
متشکرم آقای وفایی. هم در صحبت‌های آقای قربانی بود، هم شما یک سری مواردی که این روزا به عنوان دغدغه های مردم دیده میشه، شنیده میشه، خب در فضای مجازی خیلی هست، از مدت ها قبل بوده، در این یکی دو هفته خیلی بیشتر شده، چیزهایی که به عنوان میشه گفت شایعاتی هستش که در این باره مطرح میشه. مثال رو زدن آقای قربانی، ماهیگیری چینی ها در جنوب کشور در دریا و در خلیج فارس. این مواردی از این دست رو به عنوان شبهاتی که شما هم دیدید و شنیدید میخوام که قدیر دمروش صحبت بکنید که از حال عمومی از ذهنیتشون و این تصور غلطی که براشون ایجاد شده از بین بره.
ببینید بحث رابطه ما با چین، خب الان صحبتش هم شدش دیگه، ما از سال 94 مناسبات جمهوری اسلامی و جمهوری خلق چین مشارکت جامع راهبردی هست. ببینید این روابط یک چارچوبی داره که چارچوبش بر سه اصل استواره: مشارکت، جامعیت و راهبردی بودن. بحث مشارکت یعنی این که دو کشور با هم رقابت ندارن، با هم در حوزه‌های مختلف میان مشارکت میکنن. این خیلی مهمه. یعنی یه وقت هستش که دو کشور، مثلا حالا من بهتون بگم چین با کشورهای مختلف مناسباتی رو تعریف کرده، مثلا با رژیم صهیونیستی مناسبات چین عنوانش مناسبات مشارکت جامع نوآورانه هستش، یا روابط چین با روسیه مشارکت و هماهنگی استراتژیک هستش. این نوع روابط که مشارکت جامع استراتژیک هست رو چین با جمهوری اسلامی داره، با ایتالیا داره، با مالزی داره، با آلمان داره. ببینید میشه جایگاه کشورها رو نزد چین و حالا به طور متقابل از قبل همین مسئله و چارچوبایی که تعیین شده متوجه شد. روابطی که چین با ایران داره، بعد اولش بحث مشارکت هست، یعنی دو طرف دو جانبه میان یک سری پروژه ها و کارهایی رو انجام میدن. بحث دومش بحث جامعیتش هست، یعنی فقط به یک حوزه محدود نمیشه. ببینید الان ممکنه جمهوری اسلامی مثلا با کشور کرواسی یک مناسباتی رو برقرار میکنه، منتها با توجه به بسته بودن دست اون کشور و محدود بودن حوزه هایی که اون کشور حالا درش هستش، روابط ما با اون کشور فقط به حوزه توریسم محدود بشه یا با فلان کشور به حوزه کشاورزی محدود بشه. اما چین با توجه به ظرفیت‌های عظیمی که داره، روابط ما با این کشور به عنوان یک روابط جامع تعریف شده، یعنی ما در حوزه نظامی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، فضای مجازی و تمام این حوزه‌ها باید با چین، حالا یه وقت هست میگیم که خوبه این کارو بکنیم، وقت میگیم باید این کارو بکنیم. یعنی شما ببینید جایگاه چین در فضای مجازی جهان امروز کجا هستش، ببینید کشورهای پیشرفته اروپایی چه مناسباتی رو تعریف کردن با چین، ببینید عربستان سعودی که به هر حال در مناسبات منطقه‌ای یک کشور رقیب برای جمهوری اسلامی حساب میشه، چه روابطی رو با چین تعریف کرده امروز و چیکار دارن اینها میکنن در حوزه‌های انرژی و در زیرساختی و حوزه‌های مختلف. و حالا بعد بعدی هم بحث راهبردی بودن و طولانی مدت بودن این روابط است. یعنی این گونه نیستش که ما بیایم و بگیم که آقا این پروژه رو انجام بدیم و حالا بعداً باز بیایم راجع به پروژه‌های دیگه با چین صحبت بکنیم. نه خیر، کار ما با چین حالا کار داریم و این روابط برقرار هستش. از اون طرف نگاه بکنید چین مثلا با آلمان، با ایتالیا یک همچین روابطی رو گذاشته، بر این مبنا میگه که من حالا با آلمان کار دارم. حالا نکته ای که اینجا وجود داره، این شبهاتی که شما اشاره کردید، من یه اشاره مختصری بکنم اینا کجا در میاد. به نظر من ما وقتی با یه کشوری میایم روابط مشارکت جامعه راهبردی رو تعریف میکنیم، باید برای این زیرساخت ایجاد بکنیم. زیرساخت به معنای حالا در گام اول زیرساخت فرهنگی هست، یعنی شما شاید، من نمیدونم، ولی در افکار و اذهان عمومی ما شاید اگر یک طرح 25 ساله‌ای مثلا افشا میشد یا پخش میشد که ایران با کشور سوئیس داره امضا میکنه، هیچ وقت این مسائل پیش نمیومد. به لحاظ تاریخی هستش، یعنی شما باید بیاید ببینید که در ذهن ایرانی ها و ایرانی جماعت درباره چین، درباره فرهنگ چین، درباره این کشور و مسائلش چه میگذره. یه مطلبی رو جناب آقای قربانی اشاره کردن که خیلی دقیق هستش و اون بحث واسطه ها بین ایران و چین هست. ببینید مردم ایران وقتی که میخوان بفهمن در چین چه خبره، میرن چه رسانه‌ای رو میبینن؟ آیا ما رسانه های چین رو میبینیم؟ آیا رسانه های ایران رو میبینیم؟ نه خیر، میرن رسانه های انگلیس و آمریکا رو میبینیم. خب طبعاً اونها دلسوز نه مردم ایرانن نه دلسوز مردم چینن. من دیدم چند وقت پیش چند تا از مقامات سابق کشور با اتکا به مطالبی که رسانه‌های غربی داشتن اومدن یه سری مطالبی رو بیان کردن. خب ما نمیتونیم همینجوری این مسائل رو حالا به خصوص جالب مسئله اینه که حالا یه موضوعی شاید باشه که چینی‌ها دنبال مخفی کردن اون باشن، حالا اونو میگیم بریم اب نداره ببینیم غربی‌ها چی میگه. یه موضوعی هست توی ایران مثلا ممکنه چینی‌ها نخوان منتشر بشه، آدم میگه بریم رسانه‌های دیگر ببینیم، ولی دیگه توافق دو جانبه‌ای که قرار ایران و چین باشه رو ما دیگه نریم مراجعه بکنیم به منابع غربی، یا حداقل اگر مراجعه حالا بکنیم اشکالی نداره، نمیشه بس این راه ها رو مراجعه بکنیم، اما محدود نکنیم خودمون رو به قضاوت اونها. ضمن اینکه شما ببینید وقتی که میخوایم یه مسئله رو راجعش صحبت بکنیم، ما دو تا کار میشه کرد، یه دونه قضاوته یه دونه تحلیله. تحلیل خیلی چیز خوبیه، اصلا به نظر من شما بیاید راجع به اصل این مسئله رو ما ببریم زیر سوال، آیا ایران و چین اصلا باید این کار بکنن، چرا باید بکنن، تحلیلی، این یه بحثه. یه وقت شما می قضاوت میکنید و بعدن بر مبنای یک چیزی که روی آسمان ها هم هست، یعنی هنوز روی زمین هم چیزی اصلا ایجاد نشده، وجود نداره، شما یعنی یه قضاوت عجیب و غریب. و چون ما خیلی وقتا سعدی عبارتی داره میگه که عالمی را یک سخن ویران کند، شما ببینید چقدر از این سخن ها از سمت ایران داره میره و خب چینی ها هم در این روزگاری که بالاخره دهکده جهانی هستش، مواضعی که از طرف نماینده های مجلس هست، مقامات سابق ما هست، اینها رو میشنون، بر اساسش تحلیل میکنن و خب نگاه ایرانی ها نسبت به چینی ها رو میبینن. و اینو من دیدم توی مقالات چینی ها، توی رسانه های چین و مطالبی که منتشر میشه، این به راحتی گفته میشه که ایرانی ها ظاهرا خیلی نمیشناسن چین رو، منابعشون فقط منابع غربی هستش. به نظرم جا داره که ما تو این حوزه بیشتر کار بکنیم. حالا دولت ایران و دولت چین، این مشکل اتفاقا جالب بدونید که در چین هم وجود داره. یعنی اگر مثلا چند وقت پیش آدم در اخبار اجتماعی ایران یه موضوعی مطرح شده بود، یه خبری بودش، خبر تلخی بود و این تو رسانه‌های چین خیلی مطرح شده بود، منبعش رو نگاه می‌کردید خبرگزاری رویترز بود. خب این خیلی جالبه، یعنی یک اتفاق تلخ در جامعه ایران، در جامعه 80 میلیونی ایران یک اتفاق تلخه، اما این یک دفعه با یک انعکاس گسترده‌ای در رسانه‌های چین مواجه می‌شد. به نظرم این بعد فرهنگی مناسبات است که مقفول بوده و درسته که ما روابطمون با چین از لحاظ اقتصادی خیلی روابط مهمی هست، روابط سیاسی، نظامی، امنیتی، اینها خیلی اهمیت داره، اما تا زمانی که شما مبنای فرهنگی برای این روابط ایجاد نکنید، با یک خیلی خبر کوچکی که در یک رسانه ناشناس، حالا باز اگر رسانه‌های رسمی غرب و اینها بودن یه چیزی، توی یک رسانه یه مطلبی مطرح شده، این گونه موج ایجاد می‌کنه. این علتش به نظرم برمیگرده به واسطه‌های فرهنگی که بین ایران و چین وجود داره و باید دربارش چاره اندیشی بشه.
بسیار خوب، خیلی متشکرم جناب آقای مقتدایی، نایب رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس، به صورت تلفنی به جمع ما میپیوندن. آقای مقتدایی سلام، عصر شما بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم سلام میکنم خدمت شما آقای حسینی و همه ی شنوندگان عزیز برنامه.
آقای مقتدایی، به ابتدا تحلیل شما رو داشته باشیم از توافق یا قراردادی که به عنوان قرارداد 25 ساله بین ایران و چین مطرح شده و اینکه چرا اینقدر با واکنش منفی از طرف کشورهای غربی و ویژه آمریکا مواجه شده.
یه نکته خیلی ابتدایی رو من عرض بکنم، کل این موضوعی که الان در افکار عمومی داره مطرح میشه مربوط هست به موضوعی که بین دو رئیس جمهور ایران و چین تحت عنوان مشارکت جامعه راهبردی دو کشور تدوین شد و صادر شد به متعاقب اون قرار بوده یه پیشنویسی بنویسن. حالا این پیشنویس هم از جانب ایران در واقع روش کار شده، طرف